بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ما شاء الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين الثاني الدليل الشرعي غير اللفظي كتاب حلقه ثانیه که نوشته مرحوم شهید صدر می باشد به دست آقای ایروانی حفظه الله دوباره بازنویسی شده تا مشکلاتی که احیاناً برخی از طلاب نسبت به عبارات و اصطلاحات و طولانی بودن برخی از مباحث باش مواجه بودند در این بازنویسی دیگر با او مواجه نباشند با قلمی روانتر ان شاء الله همون مباحث و همان ترتیب پیگیری خواهد شد. ترتیب مباحث علم و اصول در گذشته شاید به نحوی تاریخی بوده و بر اساس نیازهایی که در فقه باش مواجه می شدند فروعات جدید نیازمند برخی از مسائل جدید در علم اصول بوده و اون مباحث در علم اصول داخل می شده. اما در خیلی از مباحث اون ترتیبی که در نظر خواننده در نظر کسی که در مقام تعلم علم اصول هست اون ترتیب رعایت نمی شده. مرحوم شهید صدر در واقع خواستند به نحوی برخی از این مشکلات رو حل بکنند. لذا در این بازنویسی اون ترتیبی که مرحوم شهید صدر اون ترتیب رو در نظر گرفتند برای مباحث علم اصول اون ترتیب کماکان محفوظ مونده. مرحوم شهید صدر بعد از این که مقدماتی رو بیان میکنن از مسائلی که مربوط به حکم شرعی است و بعد مباحثی رو در مورد قطع مطرح میکنن تقسیم میکنن ادله رو به دو قسم ادله محرزه و اصول عملیه ادله محرزه رو باز تقسیم میکنن به دلیل شرعی و دلیل عقلی خب دلیل شرعی باز تقسیم شده در کتاب ایشون به دلیل شرعی لفظی و دلیل شرعی غیر لفظی که ما در اینجا میخواییم این قسمت رو ادامه بدیم. دلیل شرعی لفظی در واقع همون چیزهاییست که از شارع صادر میشوند الفاظی است که از شارع صادر می شود و دال بر حکم شرعی است. در مقابل دلیل شرعی غیر لفظی که در فعل و تقریر معصوم خودش رو نشون میده. خب هر کدوم از این مباحث رو طبعا جداگانه باید بهش پرداخته بشه و حدود دلالت هر کدام از این ادله هم باید مشخص بشه. اگر دلیل شرعی ما لفظی است، امر است، باید مشخص بشه دلالتش به چه میزانه. نهی باز باید مشخص بشه. اگر قضیه شرطیه است، قضیه ایست وصفیه که ممکنه مفهوم داشته باشه، باز باید مشخص بشه آیا مفهوم داره، نداره و میزان مفهومش چه مقداره. این مطلب در مورد دلیل شرعی لفظی خوب قابل فهمه. اما در دلیل شرعی غیر لفظی هم باید همین مباحث دوباره مورد توجه قرار بگیره. اگر معصوم کاری رو انجام داد، اگر معصوم کاری رو ترک کرد، اگر معصوم در مقابل کاری سکوت کرد و حرفی نزد، این به چه معناست؟ تا چه میزان میشه ازش برای حکم شرعی استفاده کرد؟ ما در این بحث دلیل شرعی غیر لفظی به دنبال پاسخ این سوالات هستیم. الدلیل الشرعی و غیر اللفظی. عرفنا فی ما تقدم ان الدلیل الشرعی تارتن یکون لفظی و اخرى غیر لفظی. خب ما اینها رو قبلا متوجه شدیم. تقسیم بندی مباحث رو قبلا خوندیم و باید با احاطه به این تقسیم بندی ها هم وارد مبحث بشیم تا مشخص بشه ما در کجای بحث هستیم. پس ما قبلا متوجه شدیم که دلیل شرعی گاهی لفظی است و گاهی غیر لفظی. و ان غیر اللفظی قد یکون و فعلا تارتن و تقریرا به معنی سکوت عن تصرف معین اخرى. دلیل شرعی غیر لفظی هم متوجه شدیم که ممکنه یک بار فعل باشه و بار دیگر تقریر باشه. تقریر یعنی چی؟ تقریر به معنای سکوت معصوم از یک فعلیست یا ترکیست که در مقابل حضرت انجام شده نسبت به یک تصرف معینی که صورت گرفته. حالا این تصرف به هر صورتی ممکنه نمود داشته باشه. والآن نريد التحدث عن مقدار دلالت ذلك. ما الان به دنبال این هستیم که میزان دلالت هر یک از این فعل و تقریر رو برای شما مشخص بکنیم و در این رابطه بحث بکنیم. خب مبحث اولی که بهش میپردازن در مورد دلالت فعل هست. به عنوان مقدمه باید توجه داشته باشیم که ترک معصوم دال بر عدم وجوب اون فعله. اگر معصوم میبینیم که کاری رو انجام نمیده، خب نشون میده اون کار واجب نیست. اگر واجب بود حتما انجام میداد. بحث در اینجا در مورد فعل معصوم است که آیا دال بر وجوب است یا دال بر رجحان هم نمی کند، یا دلالت بر رجحان اون فعل هم نمی کند. به عنوان مقدمه این نکته رو باید مد نظر داشته باشیم که ما که در مورد فعل و ترک و سکوت معصوم صحبت می کنیم، یک مطلب کلامی رو به عنوان مبنای خودمون اتخاذ کردیم و اون مطلب کلامی اینه که معصوم از هر گونه خطا، اشتباه و گناه بری است. خداوند متعال اون رو حفظ کرده از هر گونه از این مواردی که ممکنه بنی آدم به اون دچار بشن، اون هم به خاطر مسئولیتی که به گردنشون گذاشته. پس ما بر اساس عصمت معصوم است که میخوایم استفاده بکنیم فعل او دال بر چه مقدار از حکم شرعی است یا ترک او دال بر چه مقدار از حکم شرعی است. این نکته رو مرحوم شهید صدر تذکر میدن که ما بهش توجه داشته باشیم. پاسخ این سوال که آیا فعل دال بر وجوب است یا دال بر وجوب و چیز دیگری رجحان هم نمیتواند باشد، میفرمان که باید ببینیم آیا در کنار فعل قرینه ای ما داریم که این قرینه حدود اون فعل رو برای ما مشخص بکنه یا نداریم. در برخی از افعالی که معصوم انجام میداده قرینه هم هست. ما میبینیم که میامدن از معصوم سوال میکردن در مورد وضوی پیامبر که پیامبر اسلام به چه صورت وضو می گرفت و معصوم آب طلب می کردن و برای سائلین به صورت عملی نشون می دادن که پیامبر به این صورت وضو می گرفت. خب می بینیم معصوم وقتی که وضو می گیرد مثلا بر روی پایش مسح می کشد. این نشان می دهد که اون چیزی که در وضو واجب است مسح بر پاست، نشستن پا. این چرا چنین دلالتی داره؟ چون قبلش سوال شد وضوی پیامبر چگونه است. میبینیم وقتی که معصوم وضو میگیرد مثلا داخل گوش خودش را دست نمیکشد، معلوم میشود که دست کشیدن داخل گوش جزئی از اجزاء وضو نیست. پس اگر در کنار فعل قرینه‌ای بود که اون قرینه نشون میداد میزان دلالت فعل رو، ما دیگه بحثی نداریم. بر اساس همون قرینه میگوییم که دلالت فعل به این مقدار است. اما اون جایی که هیچ قرینه‌ای نداریم، اونجا چطور باید حکم بکنیم؟ در اینجا می‌فرمان که تنها چیزی که از فعل معصوم استفاده می‌شود این است که آن فعل حرام نیست. اما این که بیشتر از این مطلب بخواد استفاده بشه، نه. فقط عدم حرمت استفاده می شود. البته مواردی ممکنه باشه که احتمال بدیم که معصوم که این فعل رو انجام دادند به جهت مسئولیتی بوده که بر عهده اونها گذاشته شده بوده. خب اگر احتمال چنین مطلبی داده بشه و بر اساس اون مسئولیت احتمال داده بشه که معصوم این عمل رو انجام دادن، طبعاً نمیتوانیم از فعل معصوم استفاده کنیم همین مقدار که بگوییم حرام نیست این فعل. ممکن است بر اساس اون مسئولیت این فعل حرام باشه برای ما، ولی برای معصوم این فعل حتی لازم هم باشه. لذا در اون جایی ما داریم بحث میکنیم از این که فعل داله بر عدم حرمت است که چنین احتمالی داده نشود. دلالت الفعل: لا اشکال فی ان ترک المعصوم علیه السلام لفعل یدل علی عدم وجوبه لنکته العصمه. اشکالی نیست، بحثی نیست در این که ترک معصوم از انجام یک فعلی دلالت می کند بر عدم وجوب اون فعل. اگر معصوم دیدیم که در فلان وقت نماز نخوند، پس معلوم میشه در اون وقت نمازی وارد نشده، دلالت میکند بر عدم وجوب. چرا؟ چون معصوم معصومه، گناه نمیکنه. اگر در اون وقت خاص، مثل فرض بفرمایید وقت چاشت، نمازی واجب بود، حتما معصوم به جهت عصمتش اون رو ترک نمیکرد. پس اگر در اون وقت کاری رو انجام نداد، معلوم میشه اون کار واجب نیست. و انما الکلام فی صدور فعل منه هل یدل علی وجوبه. بحث در صادر شدن فعلی است از معصوم که آیا دلالت بر وجوب اون فعل میکنه. اگر معصوم کاری رو انجام داد، یعنی به جهت وجوبش انجام داده، او انه لا یدل حتی علی رجحانه فضلا عن وجوبه، یا نه اگر کاری رو انجام داد حتی دلالت بر رجحان و استحباب او هم نمی کند، تا چه برسد به وجوب. این مسئله ماست در اینجا که باید بهش پاسخ بدیم. ول جواب: انه تارتا یقترن الفعل بقرینه تدل علی ان الغرض منه التعلیم کما فی الوضوعات البیانیه. گاهی وقتا همراه می شود فعل به یک قرینه ای که دلالت می کند بر این که غرض و هدف از اون فعل آموزش است. امام در مقام تعلیم قرار گرفته، نه به عنوان این که داره یک کاری از کارهای شخصی خودش رو انجام میده. امام ممکنه در جایی که داره کارهای شخصی خودش رو انجام میده، خب بر حسب نیاز یک افعالی از او صادر بشه. فرض بفرمایید که در همین وضو اگر کسی ببیند که امام مشغول وضو گرفتن است، ولی موقعی که داره دست میکشه کنار ناخونش را چند مرتبه دست کشید. خب این به حساب این که دست کشیدن کنار ناخون رجحان شرعی دارد که نمیشه قلم داد بشه یا جزء وضوست. امام در مقام تعلیم نیست. احتمال این که در کنار ناخون امام مانعی بوده و امام به این صورت مانع رو برطرف کرده هست. اما اگر قرینه‌ای باشه که امام در مقام آموزش و تعلیمه، کما فی الوضوعات البیانیه، وضوعات بیانیه در واقع همون وضوعهایی است که ائمه علیهم السلام بعد از این که از اونها درخواست میشد وضوع پیامبر رو به اونها نشون بدن، ائمه به صورت عملی وضوع می گرفتن و وضوع پیامبر رو نشون می دادن. فیثبت الرجحان و اول وجوب و تبعاً لمقدار دلالت تلک القرینه. خب ثابت می شود رجحان اون فعل یا ثابت می شود وجوب اون فعل به تبع مقدار دلالت اون قرینه، همراه با قرینه است. هر مقداری که قرینه دلالت بکنه به تبع همون مقدار هم از فعل امام فهمیده میشه. و اخرى يتجرد عن قرینه من هذا القبیل. اما مواردی هست که فعل امام خالی از چنین قرائنی است. فیثبت عدم الحرمت للاسم كما تقدم. پس فعل امام ثابت میکند عدم حرمت را، میگه این کار حرام نیست. چرا؟ به خاطر همین جایگاه اسمتی که دارد. هذا اذا لم يحتمل اختصاص المعصوم علیه السلام به حکم فی ذالک المورد. البته این که فعل دال بر عدم حرمت است در جاییست که احتمال اختصاص معصوم به حکمی در اون مورد داده نشه و الا. اما اگر احتمال دادیم که امام به جهت جایگاهی که داره مجبور شده فعلی رو انجام بده، ما موردی رو داریم که امام علیه السلام در روز سیوم ماه مبارک رمضان وقتی که امام رو پیش خلیفه بردن مجبور شدن افطار کنن و بعدش به دوستانشون فرمودن که اگر یک روز روزمو بخوام افطار بکنم و بعد آن رو قضا بکنم بهتر از این است که بخواد گردن شیعیان من و من قطع بشه. این مظلومیت اهل بیت هست. خب اون جایگاهی که امام داشته اقتضا میکرده امام روز سیوم ماه مبارک رمضان رو افطار بکنن، اما این فعل به جهت اون جایگاه افطار روز سیوم با عمل امام ثابت نمی شود که حرام نیست. نه، افطار روز سیوم ماه مبارک رمضان مثل سایر ایام ماه مبارک رمضان یک حکم رو داره و الا فلا یثبت المقدار المذکور ایزن. و اگر احتمال اختصاص داده بشه همین مقدار هم ثابت نخواهد شد. پس خلاصه این شد که ما در مورد ترک معصوم اون چیزی که استفاده میکنیم اینه که واجب نیست و در مورد فعل معصوم اون چیزی که استفاده می کنیم اینه که حرام نیست. اما آیا از فعل معصوم میتونیم استفاده بکنیم که این فعل دارای رجحان و استحباب شرعی است یا نه؟ ان شاء الله در جلسه بعد به اون خواهیم پرداخت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.